اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. آية 269 سورة بقرة رو بحث میکنیم. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خداوند به هر کسی که بخواد حکمت میده. یؤت الحکمت من یشاء. خب باید ببینیم حکمت چیه و چرا خدا به هر کسی که میخواد میده. ولی اینو بدانید، قرآن میفرماید و من یؤت الحکمه، هر کسی که خدا حکمت بهش بده خیلی چیز بهش داده. هر کسی حکیم نمیشه، عالم ممکنه بشه ولی حکیم نمیشه. علم میری کلاس و مدرسه و درس میخوانی یاد میگیری، ولی حکمت غیر از علم خدادادیست. لذا میگه یؤت الحکمت من یشاء. شما اگر قرآن رو دیده باشید، یکی از اهداف انبیا هم همین حکمته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میفرماید پیامبر خدا فرستاد برای اینکه به مردم آموزش بده قرآن رو و حکمت رو. معلوم میشه حکمت غیر از قرآنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. دلش هم این است که قبل از اسلام مثلا ما یه شخصیت داشتیم به نام لقمان. لقمان یه عبد سیاه چهره‌ای بوده، تو روایات دارد عبدن حبشی یا اهل حبشه، افریقا و سودان امروز میشه دیگه، حبشه اتیوپی و سودان امروز میشه، اهل افریقا بوده. حسب و نسب معروفی هم نداشته، قیافه خیلی خوشتیپی هم نداشته، ولی این آدم پیغمبر هم نبوده. قبل از اسلام خدا یه سوره تو قرآن به اسمش گذاشته به نام سوره لقمان و بعد فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه. ما به لقمان حکمت داد. لقمان حکیم بود. معلوم میشه حکیم غیر از عالمه. لذا رسول خدا فرمود کاد الحکیم ان یکون نبی. آدم حکیم قبل از نبوت، یعنی به نبوت نزدیک. کاد الحکیم ان یکون نبی. امیرالمومنین تو بعضی از روایاتی که داره میفرماید مثلا حکما اینو گفتن، حکیما. دقت میفرمایید؟ پس معلوم میشه حکمت غیر از علمه. باید ببینیم حکمت یعنی چی و چجوری خدا به آدم میده. این من یشا یعنی چی؟ دو تا مطلب رو باید توضیح بدیم. کلمه حکمت 20 مرتبه تو قرآن اومده، خود کلمه حکمت. اما کلمه حکیم نه، بارها خدا تو قرآن میگه حکیم، عزیز حکیم، علیم حکیم. بارها تو قرآن کلمه حکیم آمده. یکی از صفات خدا حکیمه. بعضی از مفسرین مثل آلوسی که مفسر اهل سنته، 29 تا معنا برای حکمت کرده. 29 تا معنا. مرحوم علامه طباطبایی مطالب مختلفی راجع به این بحث حکمت آورده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ریشهری اصلا یک کتاب به این عنوان داره، علم و حکمت در قرآن و حدیث، و اونجا مفصل راجع به حکمت بحث میکنه. اگر بخواهیم یک حالا چند تا معنیاشو من میگم تا به یه جنبندی برسه. بعضیا گفتن حکمت یعنی معرفت و شناخت اسرار عالم. کسی اگر از سر خلقت، سر آفرینش انسان، از اسرار احکام سردر آورد، این حکیمه. پس حکمت معرفت و شناخت اسرار، بعضی اینو گفتن. بعضی گفتن حکمت یعنی قدرت بازدارنده، یعنی اون نیرویی که جلوی ارتکاب گناه رو میگیره، شبیه تقوا. بعضی گفتن حکمت یعنی اون ابزار فهم قرآن، اون کسی که قرآن رو میفهمه. بعضی گفتن حکمت نورانیت. خب حالا ما نمیخوایم شما رو درگیر این اصطلاحات بکنیم. به نظر میرسه معنای شاید صحیح ترش این باشه، حکمت یعنی علم واقع، کسی واقع و حقیقت رو درک کنه، علم به حقیقت، این میشه حکمت. یعنی در واقع حکیم کسی است که حقایق و واقعیات امور رو میدانه. چون علم گاهی به جهل منجر میشه، مثلا دانشمندان میان میگن عالم مسطحه، زمین مسطحه، بعد به این نتیجه میرسن نه اشتباه کردن، کرویه. علم بوده ولی خطا شد. یه پزشک ممکن رو علمش نظر بده، شما یه بیماری داری، دو ماه بعد بگه من اشتباه کردم. این علم هست اما حقیقت نیست. الان ممکنه یک مثلا دانشمندان اومدن گفتن زمین ثابته، امروز میگن حرکت میکنه، این علم تغییر کرد. رب عالم قد قتله جهله، علم گاهی دچار جهل میشه، اشتباه میشه. تو همه رشته های علوم این هست، اما حکمت اشتباه پذیر نیست، خطا پذیر نیست. دو ضرب در دو چهاره، این حقیقت همیشه وجود داره. آب در 100 درجه به جوش میاد، این یه حقیقته. چیزایی که اون علومی که به حقیقت رسیده، به واقع رسیده. لذا حکیم کسیه که حقایق رو میبینه، واقعیات رو میبینه. دیگه از مرحله علم و معرفت عبور کرده، آگاهی نیست، دانستن نیست، دریافتنه، دریافتنه، به این میگن حکیم. لذا انسان حکیم سخنش حکیمانه است، قلمش حکیمانه است، محکم حرف میزنه، مستدل حرف میزنه، شبهه نداره، شک نداره، تردید نداره. انسان حکیم کسیه که مثلا ممکنه ما الان اینجا خدا رو قبول داریم ولی یه شبهه هم داریم، یا قرآن رو قبول داریم یه نکات، اما انسان حکیم دیگه از مرز شبهات عبور میکنه. لذا شما ببینید خدای تبارک و تعالی وقتی میخواد به پیغمبر بگه مردم رو دعوت کن، میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بعد میگه موعظه و الموعظه الحسنه، بعد میگه مناظره. با 3 روش مردم رو دعوت کن به دین. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اولیش حکمت، استدلال، واقعیت، حقیقت. و الموعظه الحسنه، حالا موعظه ممکنه مسائل عمومی باشه، و جادل هم بلتی احسن، مناظره. در مناظره انسان ممکنه یه مطالبی که طرف قبول داره بگه ولو من قبول ندارم، دقت نفرمایید. یا در قرآن میخوانیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. ببینید پس حکمت که از ریشه حکمه میاد، اگر قرآن میفرماید یؤت الحکمت من یشا، خدا به بعضی اون واقع بینی رو میده، اون حقیقی. حالا این آدم ها ممکنه لقمان باشه که پیغمبر نیست، ممکنه داوود باشه، خدا تو قرآن میگه به حضرت داوود هم ما حکمت دادیم، ممکنه یه آدم عادی باشه، مثلا سلمان تو روایات داریم حکیم بوده، سلمان و لقمان این امت میگن. هیچ راه رو نبستن برای این موضوع. لذا شما ببینید، من یک روایتی برای شما بخوانم، خیلی این روایت جالبه. در روایت دارد یک کسی به لقمان گفت تو چرا حکیم شدی؟ ثروتت که باعث نشد، چون وضع مالی خوبی نداشت. شهرتت هم که باعث نشد، چون ایشون مشهورم نبود. یه آدم قی زیبایی هم که نداری، تو یه غلام سیاه چهره غیر مشهوری بودی، یهو خدا تو رو کرد علم، یه سوره تو قرآن به نامت گذاشته. حالا البته اینو من عرض میکنم، اون زمانی که لقمان بوده قرآن نبوده، من عرض میکنم چطور شد تو یه مرتبه الان کتاب چاپ شده، حکمتهای لقمان. امام صادق علیه السلام میگه لقمان اینطور میگفت، امام باقر میگه لقمان این میفرماید، لقمان اینطور میگفت. ببینید امام معصوم وقتی میفرماید لقمان اینطور میگفت، این خیلی مهمه. چرا امام خود خدا از قال لقمان، لقمان گفت به پسرش یا بنی پسرم، خدا نصیحتهای لقمان رو تو قرآن آورده. یه دلیلی داره این آدم چجوری به اینجا رسیده. گفت 4-5 دلیل باعث شد من حکیم بشم. آقایون حکمت با کتاب خوندن نیست، شما درس بخوانی، مطالعه کنی، عالم میشی، دانشمند میشی، علامه میشی، خیلی هم خوبه. حکمت کاری به علم نداره، یک قدرت تشخیص حقیقت واقعیت، یک درک، یک فهم. ممکنه یه آدم عادی داشته باشه. شما دیدید دیگه، مثلا آدمای فرض کنید مثل همین حافظ قرآن کربلای کاظم که درس خونده نبوده، یا مثلا مرحوم آقای دولابی، مرحوم شیخ رجب علی خیاط، اینا یه آدمای خب معمولی بودن، اما یه مرتبه سخنان حکیمانه ای دارن، حرفای حکیمانه ای دارن. حتی بعضی بزرگان گاهی خب در شرح حال شیخ رجب علی خیاط، مرحوم آقای رئیس شهری کتاب نوشته. این بزرگانی میرن حرفاشون رو گوش میدن. چطور میشه یه آدمی یه مرتبه ممکنه این حکیم میان خیاطا باشه، میان بقالا باشه، میان کفشدوزا باشه، میان کارمندا باشه، میان دانشمندان باشه. ما دانشمند زیاد داریم ولی حکیم زیاد نداریم. این روایت رو بخونم. به لقمان گفتن الست عبد آل فلان، آیا تو غلامی نبودی تو فلان قبیله؟ مولوی هم داره دیگه، میگه بود لقمان در غلامان چون توفیل. یه غلام توفیلی هم بود، مثلا خیلی مطرح هم نبود. بود لقمان در غلامان چون توفیل، تیر صورت پرمعانی همچو لیل، چهره سیاهی داشت مثل شب. خب گفتن که فما بلغ بکما نرا، خیلی نقل قشنگیست، تو از کجا به این عظمت رسیدی که شدی لقمان، شدی حکیم؟ گفت 4-5 کار. پس الان این حدیثی که میخونم راه‌های رسیدن به حکمته. آدمایی که اینا رعایت کنن خدا این حکمت رو بهشون میده. پس اون جمله هم روشن شد که یعتل حکمتم من یشا. من یشا خدا به هر که بخواد میده، نه پارتی بازیه، نه مثلا قرعه میندازه. این من یشا یعنی کسی که مثل این که بگیم معلم به دانش آموزایی که بخواد نمره میده، اونایی رو که بخواد قبول میکنه. یعنی چی بخواد قبول میکنه؟ قرعه میندازه؟ نه، یعنی امتحان خوب میدن، نمره میارن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این چند موردی که میگم اینا راه‌های رسیدن به حکمته. خود لقمان هم گفته ها، یعنی یه حکیم داره خودش میگه. بگم براتون، گفت من این کارا رو کردم، صدق الحدیث، دروغ نگفتم تو عمرم، دروغ نگفتم. انسان‌های صادق چون مطابق واقع حرف میزنن، واقع بینم میشن. ابوذرم اینطور بوده، ابوذر تو عمرش یه دروغ نگفت. صداقت انسان رو به حکمت میرسه. و اگر جایی نشد سکوت. خیلی هم روایات داریم که افرادی که سکوت دارن که حالا عرض میکنم. دو، اداء الامانه. من هیچگاه به هیچ امانتی خیانت نکردم، به زن مردم نگاه نکردم، امانت همسر داره، پدر داره، به سر مردم خیانت نکردم، راز کسی رو فاش نکردم، چون سر مردم امانت. امانت اقسامی داره، شخصیت ها و امانتن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، به امیر الان شما امینی. امانت گاهی مادیه، گاهی غیر مادیه، امانت دار بودم. سه، و ترک و مالا یعنینی، این مهمه. در زندگی از چیزهای بیهوده و بی ثمر اجتناب کردم. بعضی حرفا دروغ نیست اما بیهوده است، بعضی از کارها حرام نیست اما لغوه. من تو زندگیم از کار لغو و بیهوده اجتناب کردم. تو جلساتی که وقتم گرفته بشه یا حرفای بیخود زده بشه، ممکنه دروغم نباشه، غیبتم نباشه، اما حرفهای غیر مفید پرهیز کردم. چون ما تو زندگی، حالا اسمشو من میذارم زواید، از این زواید زیاد داریم. یعنی نماز میبینی جوان برایش سخته، یه نماز مثلا مغرب و عشا که 7 دقیقه است، اما 70 دقیقه تو موبایل دنبال این میگرده که فلانی با کی ازدواج کرد، کی طلاق گرفت، تو کدوم شهر رفت، هیچ چم گیرش نمیاد و فقط میگرده. 3 ساعت 2 ساعت توی فضای مجازی 2 رکعت نماز صبح که نماز، حالا بعضی جوان ها میگن برای چی اینقدر به این نماز گیر میدی؟ اصلا چرا این نماز همیشگیه؟ چرا هر روزه؟ چرا 5 باره؟ نماز یک نوع اعلام بندگی در مقابل خداست. آدمی که روزی 5 بار به خدا میگه یا کن عبد، دیگه حواسش سراغ شیطان نمیره. بابا شیطان کارش همیشگیه، نمازم باید همیشگی باشه. دشمن کارش همیشگیه، انسانم علت نماز همیشگی و هر روزی اینه که ما در مقابل ذات خدای تبارک و تعالی وقتی میستیم مثل دانش آموزی که یا کارمندی که تو اداره ساعت میزنه هر روز صبح، آقا من کارمند این ادارم، بدونید این کارنامه منه، این فیش منه، من اینجا ساعت میزنم، انگشت میزنم، هر روز در مقابل خدا کارت میزنی، یا کن عبود، من بنده تو، ما ولم نکنی برم جای دیگه، شیطان سراغم نیاد. خب کسایی که کارهای بیهوده، عرض کردم مخصوصا تو فضای مجازی، الان خیلی عزیزان ما واقعا بعضی صبح از خواب پا میشن انگیزه نداره، حالا چه کار میخواد بکنه؟ یه مطالعه، یه زیارتی، یک قرائت قرآنی، شغلی، برنامه. مؤمن یکی از صفاتش اینه مشغول وقتو، وقتش پره، برنامه ریزی براش میکنه. این 3 تا، من این کارا رو کردم، حکیم شدم، صداقت، امانت، ترک کارهای بیهوده. غض و بصری، چشممو کنترل کردم. اگر بستن چشم از حرام مفید نبود، خدا تو قرآن هم به زنا نمیگفت هم به مردا. آخه ما بیشتر به مردام میگیم، خانومام دقت کنید، چشم بستن از حرام مال شما هم هست، فرقی نمیکنه. اگر یک زنی هم نگاه به محلایی که مجاز نیست، فرض کنید حالا فیلم نامبتره باشه، مردی که لباس مناسبی نداره، چرا خدا میگه قل للمؤمنین یغضضن؟ ما همش اولشو میگیم، میگیم یغضوا، نه، هم مردا رو میگه هم خانوما رو میگه، نامحرم مال ما نیست، مال خانوما هم هست، فرق نمیکنه. این چشممو کنترل کردم. و کف و لسانی، زبانمو. ببینید آقایون، خواهرا، ما یه روحی داریم که همه تون هم قبول دارید دیگه، حالا قرآن بهش میگه قلب، بگید نفس، هرچی میخواید بهش بگید، این چیزی که وقتی خارج میشه ما میمیریم، حقیقت ما هم به این روحه. این روح هم مرض داره هم سلامت، چون قرآن هم میگه فی قلوبهم هم مرض، هم میگه الا من اتى الله بقلب سلیم. پس هم قلب سلیم داریم هم قلب مریض. خب چی این قلب رو مریض میکنه؟ چی سلیم میکنه؟ قلب منظورم این نیست، روح، 3-4 تا کانال ورودی داره. شما یه رودخونه فرض کنید، از کجا آب میاد توش؟ اگه آب کوه و چشمه بیاد توش آبش تمیز، اگه فاضلاب بیاد توش کثیف. چشمه روح ما، وجود روح ما، رودخانه روح ما 3-4 تا چشمه داره که بهش خوراک میده. یکی چشمه، یکی گوشه، یکی زبان، یکی فکر. یعنی این 4 تا عمدش، چیزایی که میبینیم، چیزایی که میگیم، چیزایی که میشنویم، چیزایی که تو ذهنمون میاریم، اینا روح ما رو یا سالم میکنه یا مریض. خب آدمی که 3 ساعت 2 ساعت تو این فضا میشینه پای صحنه های حرام، فیلم های مبتذل، یا تو خیابون توی کوچه چشم دوخته میشه به صحنه حرام، این یه فاضلابی که داره تو این رودخانه میره، با زبانم دروغ، غیبت، تمسخر، تحقیر، شایعه سازی، خب اینا میشه 2 تا. با گوشم غیبت بشنوه، تهمت بشنوه، ناسزا بشنوه. فکرم هم میشه تو کارهای منفی و بدبینی و سوءظن باشه. خب شما چه توقعی دارین؟ این مثل یه رودخونه که 4 تا فاضلاب میره توش. چی میخوای بمونه تهش؟ هم چشم، هم گوش، هم زبان و هم ذهن. اگر اینها سالم شد انسان میشه حکیم. حکمت با کنترل این مبادیه. لذا لقمان گفت من آدم ویژه‌ای نبودم، من آدم ویژه‌ای نبودم. خیلی داستان از لقمان نقل شده، مخصوصا در ادبیات شعری ما داستانهای زیادی از لقمان نقل شده که ایشون خب حرفای حکیمانه، حالا بخشیشو قرآن آورده، بخشیشو روایات آورده، بخشیشو شعرا آوردن که تو داستانهاشون اومده. مخصوصا شما تو کتابهایی مثل مثنوی یا جاهای دیگه حالا من نگاه کنید، اشعار زیادی نسبت داده شده تو داستانهایی که نسبت به لقمان آمده. این آدم چرا به این مقام رسیده؟ خودش داره میگه صداقت، امانت، ترک کارهای بیهوده، کنترل چشم، کنترل زبان و عفت و طعمتی. اینم من یادم رفت بگم، کنترل شکم، خوراک ما، گفتار ما، شنیدار ما، نگاه ما و اندیشه ما، این 5 تا، اینا مبادی ورودی روحه. گفت من حرامم نخوردم. لقمه حلال به انسان حکمت میده، کنترل زبان به انسان حکمت میده. اینا من یشاه، یعتل حکمت من یشا. فقط اینو بدونید. شما دیدی یه وقت به کسی میگی، مثلا میگه میخوام فلان کار رو انجام بدم، بگیم او اگه این کار رو انجام بده خیلی چیز گیرت میاد، اگه این کارت بگیره خیلی، نمیگی چقدر، میگی خیلی چیز گیرت میاد، خیلی سود. خدا تو این قرآن میفرماید تو همین آیه 269، هر کسی خدا بهش حکمت بده خیلی چیز گیرش اومده. وقتی خدا میگه خیلی چیز، معلومه مهمه. و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کثیرا، خیرن کثیرا. خب اینا بعضی از نکاته. یکی دو تا نکته دیگه هم عرض کنم. مثلا تو روایت داریم رأس الحکمت لزوم الحق. اینایی که تو جامعه از حق دفاع میکنن، خدا هم بهشون حق بینی میده، یعنی حکمت. باز تو روایت داریم رأس الحکمت تجنب الخدع. اینایی که اهل خدعه و نیرنگ نیستن، صافن، سادن. چرا ما روایت داریم که اکثر اهل بهشت آدمای صاف و ساده هستن؟ بعضی اینو بد معنا میکنن که مثلا خدای نکرده خلاف عقل معنا. نه، خدا رحمت کنه، سید مرتضی در کتاب اعمالی این روایت رو اینطور معنا میکنه که اکثر اهل بهشت میفرماید کسایی هستن که اهل کلک و خدعه نیستند. اهل کلک و خدعه، سادن، ساده به معنای این که اصلا فکر نمی کنن به این چیزها، به این کلک ها. افرادی که اهل خدعن، کلکن، اینا خدعه و کلک با حکمت جور در نمیاد، دروغ و بدبینی با حکمت جور در نمیاد. در یک کلمه، حکیم کسیه که صاف و ساده است. خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. مثل خورشیده، با همه خورشید هر کجای ایران دنیا شما برید یه جوره. انسان حکیم انسانیه که نفاق تو زندگیش نیست، جلو شما چاپلوسی کنه پشت سرت فحش بده، مذمت کنه، پیش شما از من بد میگه، پیش من از شما بد میگه. اینا نمیذاره انسان به این حکمت برسه. پس معنای حکمت که 20 مرتبه تو قرآن آمده، کلمه حکمت، و خدا به بعضی یاد داده، مثل لقمان، حضرت داوود، رسول خدا، ائمه ما اینطورن دیگه، تو زیارت نماشون میخونیم خدا به شما حکمت داده، حکیمید. این حکمت به معصوم فقط داده نمیشه، نه، عرض کردم لقمان پیامبر نبوده، خدا بهش حکمت داد. به معنای چیه؟ تا 30 معنا براش شده، ولی من یه معنا کردم. حکمت یعنی واقع بینی. انسان آی حکیم کساییان که حقیقت مطلب رو زود در میابن. حرفاشون حرفاییه که گاهی توش پیشگوییه، توش تبیین حقایق، چیزایی که خیلی ممکنه 10 سال بهش برسن یه لحظه بهش میرسه. انسان حکیم از کجا به این عنوان میرسه؟ از علم؟ نه، علم الزاماً انسانو حکیم نمی کنه. علم خوبه، خیلی هم اجر داره، اما حکمت با یک سری کنترل به دست میاد که اشاره کردم. انشاءالله خداوند همه ما رو مصداق این آیه شریفه قرار بده که یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا. خدایا در ظهور بابرکت آقامون نجت ابن الحسن تعجیل بفرما، مملکت ما رو، سلامت کشور ما رو، امنیت ما رو، ولایت ما رو، همدلی مردم ما رو، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. خدایا شر دشمنان، منافقان، اسرائیلی ها، براندازان به خودشون برگردان. خدایا گذشتگان ما، اموات ما، شهدای ما، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. به مقربان درگاهت، بیمارانمون، مخصوصا عزیزانی که بسترین، گرفتار سرطانند، خدایا همشون رو لباس صبر و سلامت و عافیت، خاصه جانبازان رو صبر و سلامت عنایت بفرما. جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، تحصیلشون، شغلشون فراهم بفرما. مشکلات جهان اسلام، مشکلات کشور ما، خاصه مشکلات اقتصادی رو مرتفع بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی رو در برنامه بربال سخن با موضوع حکمت و چگونگی به دست آوردنش شنیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب دوستان عزیز، در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما بودیم. امیدوارم که حاصل تلاش و لطف همکاران عزیزم مورد استفاده شما از اون قرار گرفته باشه و ازتون دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت باشید.
تغییرات جدول پخش برنامه های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.